عرض کنم که ما موضوع عرایضی که خدمت دوستان تقدیم کردیم در دو جلسه قبل بحث رابطه بین عمل و جزا بود. از اینجا شروع کردیم که در روابط اجتماعی پاداش یا مکافات که وجه جامعه این دوتا کلمه میشه جزا. جزا هم به پاداش میتونیم اطلاقش بکنیم هم به عقاب. جزا در روابط اجتماعی ما به ازای عمله، یعنی انسان یه عملی رو انجام میده در مقابل اون عمل یه پاداشی رو میگیره که اون پاداش و اون عمل دو تا مسئله و از دو تا جنس مختلفه. بذارش میگیم ما به ازا، یعنی در ازای این عمل انسان یه کاری رو که انجام داده یه پاداشی رو دریافت میکنه. بعد در قدم دوم دیدیم که حق تعالی هم به همین ترتیب با ما سخن گفته، یعنی به همین زبانی که ما با اون زبان آشنایی داریم. و بعد اومدیم در قدم‌های جلوتر ملاحظه کردیم که حقیقت امر چیز دیگری است و اینکه اعمال آثار حقیقی دارن نه آثار قراردادی و اعتباری. در نتیجه رسیدیم به این فرازی که الان مقابل روی ماست، اون که اعمال در دنیای حقیقت نقش واسطه دارن، مثل یک جاده‌ای هستن که انسان رو از یک جایی به جای دیگه حمل میکنن، یعنی شما رو از یه جایگاهی به یه جایگاه دیگه میبرن، صاحب عمل رو از یه جایگاهی به یه جایگاه دیگه میبرن. در نتیجه اعمال مثل یک جادن واسطن. حالا این امر که اینجا آمده، یعنی همه مجموع این گفتگویی که در قسمت قبل شد، مرحوم علامه فرمید که از این امر روشن میشود تمامی آثاری که از اعمال به وجود می آیند، چه ثواب و چه عقاب، حقیقتاً مترتب است بر آنچه که جانها از طریق اعمال کسب می کنند و اعمال فقط نقش واسطه‌ای دارند. پس یه اتفاقی داره می افته و اون اتفاق اینه که در جان یه چیزی داره ایجاد میشه توسط عمل. اینطور نیست که یه عملی رو که انجام بده در مقابل اون عمل یه پاداشی یا یه مکافاتی رو دریافت بکنه، بلکه خود عمل داره جان رو از یک جایگاهی به یه جایگاه دیگه میبره. در نتیجه این گفتگو یک نتیجه عجیب با خودش به همراه میاره که مثل مباحث زیر بنای علمی که وقتی یک مباحث زیر بنای علمی به وجود میاد تمام نتایج قبلی رو تحت شعاع قرار میده و اصلا شما باید دوباره از دیدگاه این علم جدید تمام ساختمانی رو که قبلا ساختید بازسازی کنید و بازنگری کنید. اینجا میگه بازنگری کلی وجود داره و اون این که جزا خود عمله، نه چیزی در ازای عمل. حالا خود این عمل کجاست؟ خود این عمل در جان انسانه، یعنی خود این عمل هم چیزی بیرون از خود انسان نیست. در نگاه ظاهری ما میبینیم که شخص داره یک فعلی رو انجام میده، مثلا حرف میزنه، نگاه میکنه، راه میره، یا افعالی که ممکنه ما نبینیم مثل نیتی که در ذهنش میگذرونه، مثل مطلب و اندیشهی که بهش فکر میکنه. و تمام این اعمال درونی و بیرونی اینها به صورت یک حقیقت در جان انسان داره ثبت و ضبط میشه، بلکه شما بگید بلکه میشه خود جان انسان. در نتیجه جزا خود عمله، نه چیزی در ازای عمل. سپس بیان میکند آن جزایی که مردم در برابر عمل خود به زودی مواجه با آن میشوند در حقیقت همان عمل ایشان است و چنان نیست که خدای تعالی مانند مجتمعات بشری عملی را در نظر گرفته و جزای معینی را برای آن قرار داده است، بلکه محفوظ ماندن عمل در نزد خدای تعالی به محفوظ ماندن نفس عامل است و اثر عمل در نفس عامل همچنان محفوظ است تا آن که در روز آشکار شدن نهانی ها آن را اظهار نمایند. پس کتاب خود انسانه. اگر که شما ملاحظه فرموده باشین در قیامت مطلبی که به ما میگن، میگن اقرأ کتابک، کتاب تو بخون، اقرأ کتابک. کفا به نفس کل یوم حسیبا. پس عمل کجا داره ثبت و ضبط میشه؟ در درون جان انسان، اونم نه به عنوان یه چیزی که در درون چیز دیگه قرار داده شده باشه، بلکه خود جانه، خود جان انسانو داره میسازه، انسان انسانو داره میسازه، من منو داره میسازه. فقط اینجا چون روزگار پرده افتادنه، آشکار آشکار نیست، گرچه پنهانم نیست، ولی آشکار آشکارم نیست. خب قرآن کریم میفرماید یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرن، روزی که هر نفسی آنچه را که از جنس خیر انجام داده حاضر میبینه. ملاحظه بفرمایید، خود عمل رو حاضر میبینه. اینجا نگفت در ازای عمل چیزی رو بهش میدن. پس اگر آیاتی هم داشته باشیم که اون معنا رو بده، بعد اونا رو در دل این آیات تفسیر بکنیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی که هر نفسی هر چرا از جنس خیر انجام داده حاضر میبینه، و ما عملت من سوء، و آنچه را که از جنس سوء و بدی انجام داده، تبدلوا ان بینها و بینه امدا بعیدا، آرزو میکنه که ای کاش بین او و بین این عمل فاصله بسیار طولانی بود. پس معلوم عمل پیش خودش حاضره و خود عمل حاضره، نه پاداش یا جزایی در مقابل عمل. باز به صراحت در آیه 7 سوره تحریم فرموده لا تعتذر اليوم، عذر تراشی و بهانه تراشی نکنید، انما تجزون ما کنتم تعملون، به شما جزا داده شده آنچه را که انجام میدادید. نگفت جزای آنچه که انجام میدادید به شما داده شده، خود اون چیزی که انجام میدادید به شما داده شده. علامه میفرماید که دلالت این آیات ظاهره، اصلا دیگه نیازی به توضیح یا استدلال ما نداریم اینجا، و آیات بسیار دیگری به اینها ملحق میشه، و بهترین آیه که دیگه ختم میکنه کلام رو این آیه است، لقد کنت فی غفلت من هذا. این آیه مربوط به صحنه های بعد از مرگ، به انسان گفته میشه که تو از این امر در غفلت بودی، فکشفنا عنک غطاءک، پرده رو از مقابل چشمت، پرده تو رو از مقابل چشمت برداشتیم، چون پرده ای نبود، پرده من بود که غافل بودم، فبصر و کلی یوم حدید، امروز چشمت تیزبین شد. خب شما بفرمایید که غفلت یعنی چی؟ آیا غفلت معنی به غیر از این داره که انسان از یک امری که همین الان پیشش حاضره غافله؟ غفلت به این معناست که به چیزی که در نزد ما حاضره توجهی نداریم. ایشون می‌فرماید که از این آیه مخصوصاً به قرینه این که فرمود الیوم، الیوم یعنی امروز، استفاده می‌شود که جزا در دنیا نیز حاضر و آماده بوده، ولی انسان مادامی که در دنیا بوده از وجود آن غفلت داشته. کلمه غفلت نیز قرینه دیگری بر این معناست، زیرا اگر آن جزا در دنیا آماده و حاضر نبود، غفلت از آن معنا نداشت. اگه این جزا رو در قیامت قرار بود حاضر کنن، چه معنی داشت که بگه تو غافل بودی؟ چیزی که نبود که من غافل نیستم ازش، که چیزی که هست و من ازش غافلم. پس تنها تفاوت قیامت با الانی که ما درش زندگی و زیست میکنیم این است که الان ما در پرده غفلتیم، در قیامت غافل نخواهیم بود. و این از معانی زیربناییه و نشون میده که قیامت یک امر زمانی نیست. اینطور نیست که یک روزی قیامت میشود، همین الان قیامت. شما پرده غفلت رو بردار، شما به من بگید خودت بردار، شما یعنی حسین رحیمی، تو حسین رحیمی پرده غفلت رو بردار. قیامت رو مشاهده کن. موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. پس در نتیجه قیامت جایگاه آشکارگی حقیقت است. این کلمات رو دقت بفرمایید. قیامت پس نه جای، نه وقته، نه مکانه، نه زمانه، جایگاهه. جایگاهش هم جایگاه آشکارگیه و در قیامت حقیقت آشکار میشه. و اگر کسی همین الان پرده رو کنار زد، قیامت رو مشاهده میکنه. سپس آیه از کشف قطاع یعنی پرده برداری یا آشکارگی سخن میگوید که از آن استفاده میشود چیزی در پس پرده بوده و تنها پرده مانع از دیدن آن بوده است. توجه داشتیم که این پرده هم غفلت بوده. در نتیجه جزایی را که در قیامت ملاقات کرده و مشاهده می کند در دنیا نیز حاضر و موجود بوده است، فقط آشکار بودن آن برای او کشف نشده بود. او نفهمیده بود که جزا حاضره. پرده می رفت کنار، مشاهده می کرد. و این آیات آیات دیگری را تفسیر می کنند که ظاهر آنها به مجازات و جدایی میان عمل و جزا دلالت می کنند. از این آیات استفاده می شود که اگر آیات دیگری ظهور در این دارد که عمل و جزا دو چیز جدایی از هم می باشند، از این جهت است که آن آیات ناظر به روابط اجتماعی و قراردادی و این آیات ناظر به مرحله رابطه حقیقی و واقعی عمل و جزاست. پس اون آیات در دل این آیات تفسیر میشن. پس قرآن رو باید به طور مجموع نگاه کرد تا دریافت کرد که از چه حقیقتی داره صحبت میکنه. و آیات یفسر و بعضه و بعضا، به قول فرمایش پیغمبر خدا، آیات قرآن بعضی بعض دیگر را تفسیر میکنه. این گفتگوهایی که داریم انجام میدیم جملاتیه که به طور کلی مبنای نگرش انسان به معارف دینی و اون معارفی که گاهی به طور ناقص و گاهی به طور غلط تقلیل داده شده، به ما ارائه شده، اینا به طور کلی مبانی اون نظریات رو به هم میریزه و اصلا یه ساختمان دیگری رو در نگرش به حقیقت دین، خصوصا مسئله معاد که چیزی حدود یک سوم آیات قرآن به مسئله معاد اختصاص داره، به کلی این حقیقت رو دگرگون میکنه. حالا بیان یک نکته مهم. بیانات الهی در مسئله جزا به دو صورت بیان شده است. این فصلی که الان اینجا هست و فصل کوتاهی هم هست، این بخش رو بنده به راهنمایی خود مرحوم علامه که در انتهای جلد 6 اشاره کرده از جلد 1 المیزان آوردم. یعنی تا اینجایی که الان رسیدیم اون مبحث جلد 6 که بحث رابطه بین عمل و جزا بود تموم شد، چون در انتها فرموده اگر توضیح بیشتری میخوای به جلد 1 المیزان مراجعه کن. بنده مراجعه کردم به اونجا، اونجا با یه تفصیل دیگه و یه تکمله این بحث رو کامل کرده مرحوم علامه که این فصل نهایی گفتگوی ما هم هست و دیگه اینو تقدیم میکنیم و عرضمون تمام. ایشون اونجا میفرماید که بیانات الهی در مسئله جزا به دو صورت بیان شده. یک، بیان جزای عمل در قالب پاداش و مجازات. دقیقا همون چیزی که ابتدای بحث گفتیم، یعنی به سبک روابط اجتماعی. همونطور که در اجتماع عمل یک پاداشی داره و اگر عمل سوئی باشه یک مجازاتی داره، بعضی از آیات قرآن هم روابط قیامت رو اینجوری تعریف میکنن که در قالب پاداش و مجازات حرف میزنن. لذایشون میفرماید که گفتار خدای تعالی درباره مسئله جزا بر دو وجه هست. یکی وجه مجازات که پاداش و کیفر انسانها رو بیان میکنن و در این باره آیات بسیاری از قرآن دلالت بر این دارد که آنچه بشر در آینده با آن روبرو می شود، چه بهشت و چه دوزخ، جزای اعمالی است که در دنیا انجام داده است. پس تصور ابتدایی از خوندن این آیات اینه که ما یک کار خیری انجام میدیم، در ازای اون بهش رو به ما میدن، یا یک کار شری انجام میدیم، در ازای اون جهنم و دوزخ نصیب ما میشه. اینا بخشی از آیات. اما بخش دوم که اون حاکم بر این بخش اول هستن و این آیات بخش اول رو تفسیر میکنن، این بخش دوم دلالت بر تجسم اعمال میکنن. تجسم اعمال یعنی عمل از قالب یک عمل تبدیل میشه به جسم، جسمیت پیدا میکنه. چگونه جسمیت پیدا میکنه؟ دوم وجه تجسم اعمال است که آیات بسیاری دیگر دلالت بر آن دارد. یعنی چی؟ یعنی میرساند که خود اعمال یا لوازم و آثار آن سرنوشت سازند و اموری گوارا یا ناگوار، خیر یا شر برای صاحبش درست میکنند، که به زودی در روزی که بساط خلقت برچیده میشود به آن امور میرسد. پس ما به ازا نیست، خود عمله. این دو وجه یکدیگر را نفی نمیکنند و مخالف و مقابل یکدیگر نیستند، بلکه اینا هم دیگر رو تفسیر میکنند. یکی بر دیگری حکومت میکنه و دیگری رو در دل خودش تفسیر میکنه. و مبادا خیال کنی، تعبیر مرحوم علامه عبارت عربیشو ببینید، پس ایاک ان تتوهم، یعنی مبادا که قوه واهمت به کار بیفته، توهم کنی. حالا در مترجم ترجمه کرده مبادا خیال کنی، که این دو وجه یکدیگر را نفی میکنند، چرا که حقایق برای نزدیک شدن به فهم در قالب مثل ارائه میگردند و قرآن نیز صراحتا این امر یعنی استفاده از مثل را بیان میکند. خب شما وقتی میخواین یه حقیقت رو بیان کنی، این حقیقت رو میریزی در قالب مثل. کار مثل چیه؟ کار مثل اینه که حقیقت رو برای شنونده ملموس میکنه. لذا شما وقتی میخواین از آثار دروغ که بی اعتبار شدن انسان در جامعه است برای کودک سخن بگید، داستان چوپان دروغگو رو مطرح میکنید. اصولا داستان ها، ضرب المثل ها که از زمان قدیم در جوامع بشری جاری بودن و بعدها در پیشرفت جوامع انسانی تبدیل شدن به تئاتر، تبدیل شدن به سینما، که امروز این هنر در سینما به اوج خودش رسیده. این هنر، هنر تمثیل در قالب داستانگویی، در قالب ضرب المثل، در قالب کلمات قصار، در قالب اشعار، در قالب تو روزگار ما فیلم و تئاتر، این هنر، هنر مثل زدن، هنر ارائه کردن یک حقیقت در یک قالب محسوسه. پس قرآن در اون بخش از آیات که به زبان ما حرف میزنه داره مثل میزنه و در این بخش از آیات حقیقت هم رو بیان میکنه. در نتیجه ایشون اونجا تصریح میکنه، اونجا یعنی در جلیه که المیزان، صفاتی که خداوند در قرآن بیان میکنه. مثلا میگه متقین، سابقون، مقربون، اصحاب شمال، فاسقین و امثال این کلمات که بعضیش در جانب سعادت، بعضیش در جانب شقا. صفاتی که خداوند در قرآن بیان می‌کند، صفات حقیقی و بیان کننده و آشکار کننده حقایق روحی و مقامات معنوی در دو طریق سعادت و شقاوت است. ما وقتی یه صفتی رو به کسی نسبت میدیم، ده‌ها دلیل غیر واقعی ممکنه داشته باشه. عصبانی میشیم یه چیزی میگیم، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، مثلا یه فحشی میدیم، یه ناسزایی میگیم، ولی اون ناسزایی که ما میگیم که اون طرف واقعا اون نیست، که ما عصبانی شدیم یه چیزی گفتیم، یا کسی عصبانی شد به ما یه چیزی گفت. اما وقتی خداوند کلمه‌ای رو به کار میبره که از باب عصبانیت و ناسزاگویی نیست، حقیقتی رو بیان میکنه در قالب این کلمه. لذا این صفات، صفات حقیقی هن، حقایق روحی هن، مقامات معنوی هن. مبادا خیال کنی این صفاتی که خداوند، خدای سبحان در کتابش برای بندگان سعادتمندش و یا اشقیا اثبات می کند، مثل مقربین، مخلصین، مخبتین، صالحین، مطهرین و مثل ظالمین و فاسقین و خاسرین و قاوین و ظالین و امثال این اوصاف صرف عبارت پردازی و اوصافی پیش پا افتاده یا فقط برای زیباسازی لفظ است. خب ما وقتی میریم در قالب های دیگه میخواییم زیباسازی کنیم. شاعر داره زیباسازی میکنه. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل آشیان داره. داره محبوبه خودش رو توصیف میکنه به بوت. صورتش رو به گل، موهاش رو به سنبل. ولی اینا همه تشبیهه. هیچ کدوم واقعیت نداره. نه اون صورت گله و نه اون موها سنبله و نه اون معشوقه بوته. اینا همه تعبیر شاعرانه است. خداوند تعبیر شاعرانه نمی کنه. عبارت پردازی نمی کنه. زیباسازی لفظی نمی کنه. حقیقت رو بیان می کنه. گرچه الفاظش زیباست. که اگر چنین فکر کنی، قریحه و درکت در فهم کلام خدای تعالی دچار اضطراب گشته، همه را به یک شکل دریافت خواهی کرد. و در آن وقت کلام خدا را هم مانند سخنان دیگران، سخنهای عامیانه و گفتگوی ساده بازاری خواهی یافت. خب انسان تصور میکنه که این هم مثلا اشعار شعرا تشبیه و استعاره و نمیدونم مجاز و مجاز عقلی و بدیع و جناس و کنایه و اینجور چیز هاست. که گرچه همه این صنایع در قرآن به کار میره، ولی اینها همه بیان حقایقه، نه از باب تشبیه. بلکه آنچه گفته شد اوصافی است که از حقایق روحی و مقامات معنوی کشف میکنه، که یا در راه سعادت آدمی قرار دارند و یا در راه شقاوت و بدبختیش، و هر یک از آنها مبدأ آثاری مخصوص به خود و منشأ احکامی خاص و معین هستند. پس اینا آثار دارن، مبدأ، منشأ، کار میکنن. همچنان که مراتب سن آدمی و خصوصیات قوای او و اوضاع خلقتش هر یک منشأ احکام و آثار مخصوصی است، که نمیتوانیم یکی از آن آثار را در غیر آن سن و سال از کسی توقع داشته باشیم. و اگر در کلام خدای تعالی تدبر و امعان نظر کنی، خواهی دید آنچه ما ادعا کردیم صحیح و درست است. و وقتی که سن انسان بالا میره، یک سلسله امور مادی و معنوی در افزایش سن اتفاق میفته که در غیر اون سن، مثلا دوران بلوغ، احکام جسمانی مخصوص به خودش رو داره، که این احکام جسمانی دوران بلوغ در غیر دوران بلوغ اتفاق نمیفته، و همچنین احکام بسیار دیگری که با گذر سن اتفاق میفته و این احکام در جای خودش اتفاق میفته، و آثار جسمی که با گذر سن اتفاق میفته، که این آثار جسمی در هر سنی و هر دوره از زندگی انسان مخصوص اون دوره است، و احکام عقلایی که در هر بخش از زندگی انسان مخصوص اون دوره است. در نتیجه این داستان اعمال هم به همین ترتیبه. خب ما این فصلی که آماده کرده بودیم از بیانات مرحوم علامه، این مطالب به پایان رسید. فقط بنده با اجازه دوستان یک جمع‌بندی انجام میدم از آنچه که گفتیم. خلاصه سخن اینه که ما در تمامی لحظاتی که از عمر بر ما داره سپری میشه در حال ساختنیم، و آنچه را که داریم میسازیم خودمون هستیم، و ما دائما داریم دنیایی را میسازیم که اون دنیا نامش منه، و آنچه را که داریم ازش تعبیر میکنیم به من آمدم، من رفتم، من ناراحت شدم، من خوشحال شدم. شما بگردین دنبال این من، ببینید این من کجاست، کیست، با یه سوال دقیق تر، اصلا چیست؟ یه وقت میگین این کیه؟ میگین این حسین رحیمی. اما معمولا سوال نمی کنن این چیه؟ ولی اگر شما یه چیز ناشناخته ببینید میگید این چیه؟ واقعا ما آیا شناخته شده ایم؟ الان شما سوال کردین این کیست؟ بگفتن این کیست؟ این سخنران کیه؟ میگن این سخنران محمد حسین رحیمیه. آیا اصلا پاسخی دریافت کردیم؟ یا فقط یه لفظ دریافت کردیم؟ سوال درست‌تر که معمولا پرسیده نمیشه اینه که این چیه؟ آقا این شخصی که داره سخن میگه چیست؟ جوابش اینه که این کسی که داره سخن میگه محصول تمام لحظات 50 سال گذشته عمرشه. آنچه که گفته، آنچه که شنیده، آنچه که خورده، آنچه که لمس کرده، آنچه که از خاطر خودش گذرونده، تمام این امور به صورت اعمال جمع شدن، شخصیت این شخص رو ساختن. حتی اگه بگیم شخصیت، باز شنونده فکر میکنه که خب شخصیتش اینه. نه، اصلا خود خودش اینه. اونی که ازش به من تعبیر میکنه اینه. و من مجموعه اعمال گذشته است. و انسان در تمام این سلسله اعمال، در تمام لحظات و آنات که داره برش میذاره، داره یک من را میسازه. این سازه، ساخت و سازش تا پایان عمر ادامه داره، تا پایان عمر دنیا. بعد از عبور از مرحله مرگ دیگه ساختنی در کار نیست، بلکه بر روی اون سازه‌ای که ساخته باید زندگی و زیست کنه تا ابد. پس اگر در بهشت زیست میکنه، این بهشتیه که خودش ساخته. اگر در جهنم زیست میکنه، این جهنمیه که خودش ساخته. اصلا اصولا خودش بهشته و خودش جهنمه. آیا آیات مکرری از قرآن دلالت نمی کنن به این مطلب که هیزم جهنم انسان ها هستن؟ اتقوا نارن وقودها الناس والحجاره، پرهیز کنید از آتشی که هیزم این آتش انسان ها هستن. اون حجاره هم که میگه یعنی بت‌ها. آیا تصریح نمی کنه که این آتشی نیست که از بیرون شعله ور شده باشه، بلکه از درون شعله ور میشه؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش افروخته خدا که بر فؤاد یعنی بر جان انسان چنگ میاندازه. و بعد وقتی از این دریچه شما نگاه میکنید، آیا تمامی آیات قرآن در این بستری که ساخته شد یه جور دیگه خودنمایی نمیکنه؟ آیا داستان مرگ به گونه دیگه‌ای به نظر نمیاد؟ و بعد آیا اگر شما بخواییم برای انسان‌هایی که سطح فکرشون پایینه این داستان رو تعریف کنید، آیا از عبارت‌هایی غیر از همین عبارت‌هایی که در قرآن کریم آمده استفاده می‌کنید؟ خب ما وقتی مثلا به روایات مراجعه می‌کنیم، در روایات اهل بیت عصمت و طهارت داریم که انسان وقتی که در قبر قرار می‌گیره، یه شخصی در کنارش قرار می‌گیره که اون شخص یا زیباست در زیباترین شکل، یا زشت و کریه و بدبوه در نهایت اشکال. و بعد وقتی از اون سوال میکنه تو کی هستی، میگه من عمل تو هم. آیا تصور نمی کنیم که این یه تمثیلیه که برای ما زدن؟ بلکه ما داریم با خودمون در قبر زیست میکنیم و اصلا اصولا قبر ما خودمون هستیم و اون جایی هستیم که خودمون ساختیم. و وقتی ما مراجعه میکنیم به روایات که بهشت رو توصیف میکنن، میبینیم بالاترین توصیف بهشت اینه که بهشت به اراده انسانه. فیها ما تشتهیه الانفس، آنچه را که انسان میخواد در بهشت هست. و بعد ما تصور میکنیم که این یه جاییه که ساختن و بعد ما رو درون اون قرار میدن، در حالی که بهشت ساز خود ما هستیم، جهنم ساز هم خود ما هستیم. و همین لحظه‌ای که ما الان داریم زیست می‌کنیم یا در بهشت زیست می‌کنیم یا در جهنم. و اون چیزی که مانع این شده که ما این حقیقت رو مشاهده کنیم پرده غفلته. و آیا وقتی که ما مراجعه می‌کنیم به آیات قرآن کریم نمی‌بینیم که آیات قرآن کریم به ما تصریح می‌کنن که اگر شما علم الیقین داشته باشید جهنم رو مشاهده می‌کنید؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. شما جهنم رو مشاهده میتونید بکنید، بهش رو همیشه مشاهده کرد. و این نحوه گفتگو و فرهنگ دینیه و این نحوه گفتگو به کلی با اون نحوه گفتگوی که سخن از این میکنه که ما وقتی عملی رو انجام میدیم در ازای اون عمل به ما پاداشی رو خواهند داد. پس ما در تمامی لحظات زندگی داریم خودمون رو میسازیم. لذا قرآن به استراحه اشاره میکنه ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردید، و ان اسعتم فلها، و اگر اساءه و بدی کنید به خودتون بدی کردید. و ما در هر لحظه در حال ساخت و ساز خودمون هستیم، و اگر خیری از ما به جانب کسی صادر میشه قبل از اینکه این خیر از جانب ما به او برسه، این خیر در وجود خود ما تبدیل به خیر شده، خود ما رو کرده خیر. و اگر شری از جانب ما به کسی برسه، به اولین کسی که آسیب زده به خود ماست، و اون طرف مقابل که از ما آسیب خورده فقط یه بوی از آسیب به مشام اون رسیده. آسیب اصلی اینجاست، مثل این است که من خودم را آتش بزنم برای اینکه دستم رو بزنم به کسی، مثلا اون شخص یک کمی پوست بدنش بسوزه. خب من خودم آتش زدم، در ازای آتش زدن خودم یا آزاری هم به اون رسوندم، ولی خودم رو نابود کردم. و بعد وقتی یک کمی عمیق‌تر نگاه میکنید، اون آزاری که به اون شخص میرسه در لحظه است آثارش برطرف میشه، و چه بسا اگر اون اهل سلوک باشه و درست با قوانین این عالم بازی کنه، این آزاری هم که از من به اون میرسه برای اون پله ترقی میشه. اما من دارم ابدیت خودم رو آتش میزنم، چون ابدیت خودم خودمم و من خودم در حال ساخت و ساز خودم هستم. حالا آیا اون آسیب ظاهری که به اون زدم در ازای این تخریب جاودانه که در خودم انجام دادم کدوم آسیب واقعیه؟ و حالا آیا من اینجا به چه کسی ظلم کردم جز به خودم؟ و بعد وقتی قرآن میگه ولو ترا از ظالمون فی غمرات الموت، وقتی ظالمون رو در اون سختی های مرگ مشاهده بکنی، ما وقتی این آیات رو میکنیم فکر کنیم که خب مثلا این ظالمونی که آیات داره میگه این منظورش لابد فرعونه، منظورش مثلا فلان پادشاه ظالمه، فلان حاکم ظالمه، فلان داروغه ظالمه، در حالی که این ظالمی که آیه داره نقل میکنه منم. و قرآن مکرر میگه ظالم اونیه که به خودش ظلم کرده. و اصلا اصولا در این دیدگاه انسان به کسی ظلم نمیکنه جز به خودش، و دیگران فقط یه نسیم رقیقی از اون ظلم عمیقی که انسان نسبت به خودش انجام میده رو دارن دریافت میکنن. و بزرگترین مجازات ظالم همینه که داره به خودش ظلم میکنه، و اصلا و اصولا انسان نمیتوانه به کسی ظلم کنه، و در جهت مخالفش و اصلا اصولا انسان نمیتوانه به کسی خیر برسونه. به این معنا که هر خیری که از انسان صادر میشه داره جان خودش رو داره میسازه و آباد میکنه، و البته دیگران هم از این آبادی که انسان داره انجام میده در سرزمین خودش یک رایحه‌ای به مشامشون میرسه. خب اگر شما یه باغ وسیع زیبایی رو برای خودتون بنا بکنی، هر کسی هم از کنار باغ شما رد میشه، بوی عطر شکوفه‌های بهاری باغ شما به مشامش خواهد رسید. زیبایی میوه‌های درخت باغ شما چشمای اون رو هم نوازش خواهد داد. و اگر شما اجازه این امر رو بدین، در هنگام عبور از کنار باغ شما از اون میوه های درخت هم استفاده خواهد کرد. ولی اصل بهره برداری از آن صاحب باغه و دیگران فقط یه رایحه‌ای، یه نسیم خنکی از این باغ داره به صورتشون میخوره و اصل باغ و دارایی مربوط به صاحب باغه، دیگران هم بهره‌ای میبرن. لذا در این فرهنگ تنها کسی که داره مورد ظلم واقع میشه خود انسانه و تنها کسی که داره مورد لطف و عنایت واقع میشه خود انسانه. لذا قرآن به صراحه میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر شما احسان کنید به خودتون احسان کرد. و ان اسعتم فلها، اگر اساءه و بدی کنید به خودتون اساءه و بدی کردید. و انسان دائما با خودشه و در عالم خودشه و در حال ساخت و ساز خودشه. این همون جمله بسیار عمیقیه که مرحوم علامه میگه اگر کسی به مقام معرفت نفس برسه متوجه میشه که انهو کان دائما فی خلع معربها، دائما در یک خلعی با رب و پروردگارش برد زیست میکرده، در حالی که در ظاهر انسان خیال میکنه که با دیگران در حال ارتباطه. این فرهنگ دینی ما و فرهنگ اسلامی ما در امر پاداش و جزاست و این مسیری که ما در زندگی داریم طی میکنیم و هر لحظه در حال ساخت و ساز خودمون و شخصیت حقیقی خودمون هستیم. و این یک نحوه نگرش دیگری به داستانهای مرگ و قیامت و صحنه‌های قیامت و مراحل قیامت و این اموره، تمام این اموری که قرآن کریم نقل میکنه از داستان مرگ، از برزخ و از اشراط الساعه، یعنی اتفاقاتی که در آستانه قیامت میفته، مثل نفخ صور، مثل بیرون رفتن جانها از کالبدها، مثل زیر و رو شدن اوضاع احوال زمین و آسمان، و بعد مراتبی که بعد از مرگ در قیامت اتفاق میفته، مثل نصب شدن ترازوهای حساب و کتاب، مثل صراط و عبور از صراط، مثل اعراف و تمام اون صحنه هایی که در قیامت اتفاق میفته، تمام این موارد حقایق روحی هن. تمام این موارد مقامات روحی انسان هن. و انسان قادره قبل از اینکه زمان مرگ طبیعیش فرا برسه و زمان طبیعی زیر و رو شدن آسمان ها و زمین فرا برسه و زمان طبیعی رسیدن قیامت فرا برسه، تمام این مقامات رو طی بکنه. پس انسان میتونه بمیره قبل از اینکه بمیره. این همون دستوری که گفتن موتو قبل ان تموتو، از جناب عیسی نقل شده که لن یلج ملکوت از سماوات و الارض الا من ولد مرتین، وارد ملکوت آسمان ها و زمین نمیشه مگر کسی که دوبار متولد شده باشه. خب تولد دوباره یک مرگی میخواد و این مرگ مرگ بدنی نیست. این مرگ پاره کردن پرده غفلته و بیدار شدن از خواب غفلته. و وقتی بیدار شد بصرش حدید میشه، چشمانش تیزبین میشه. این سلسله مطالبی است که ما در این بحث جزا بهش دسترسی پیدا میکنیم با این بیاناتی که مرحوم علامه طباطبایی برای ما آوردن و امیدوارم که خداوند مقامات ایشون عالیست متعالی بکنه و انشالله ما توفیق اینو پیدا بکنیم که این مطالبی رو که داریم ازش سخن میگیم خداوند به ما یه امکانی بده که واقعا سخنمون تبدیل به دریافت بشه و حرف زدنمون تبدیل به تجربه کردن بشه و انشالله بیابیم آنچه را که میگوییم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خب امشب شما که برای ما در ساعات و فضای روز قرار گرفتیم، شب سوم شهادت امیرالمومنین و آخرین شب از شبهای قدر. امیدواریم که قدر این فرصتی را که به ما داده شده بدانیم. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. بنده زمزمه ای میکنم برای اینکه انشالله آماده بشیم برای مراسم شب آخر شب قدر. معلوم نیست که تا سال دیگه ما زنده باشیم و فرصت و توفیق این رو پیدا بکنیم که بار دیگه این مراسم رو ببینیم. امیدوارم که مسیر زندگیمون مسیر سعادت باشه و هر جایی که به پایان رسید با سعادت از این عالم بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در میان باغ و در طرف چمن، در میان باغ و در طرف چمن، بلبلی می گفت با جفت این سخن، ما ز سرما یه زمستان رسته ایم، دل به امید گلستان بسته ایم. در دهان بلبلک بود این سخن، با شکی آمد رو بودش در دهن. در این حالی که داشت فکر میکرده بهره برداری از گلستان، یه پرنده شکاری اومد و این بلبل رو شکار کرد. در دهان بلبلک بود این سخن، با شکی آمد رو بودش در دهان. در دهان باش می گفت این سخن، در دهان باش می گفت این سخن، عمر کوته بین و امید کهن، عمر کوته بین نامید کهن. آی 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 بمیرم تا تو چشم تر نبینی، شرار آه پر آذر نبینی. آخ طبیبم چنان از آتش عشقت بسوزم که از مرنگ خاکستر نبینی، که از مرنگ خاکستر نبینی. اگر چون موم صد صورت پذیرم، اگر چون موم صد صورت پذیرم، به هر صورت به دل نقش تو گیرم. تو تا بخت منی هرگز نخوابم، تو تا عهد منی هرگز نمیرم. خدای من جان، ز دل مهر رخ تو رفتنی نی، رفتنی نی، رفتنی نی. غم عشقت به هر کس گفتنی نی، گفتنی ولی که سوزش عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت میون مردمون بنهفتنی نی، بنهفتنی آی آی آی. دل ار مهرت نلرزه بر چه ارزه، نخواهم دل که مهر تو نلرزه. گریبون هر که از دستت کنه چای، به صد عالم گریبون و بیارزه، و بیارزه برندم همچو یوسف گر به زندان، بیان آرم ز غم چون موسمندان. اگر صد باغبان خصمی نماید، مدام آیم به گلزار تو خندان، مدام آیم به گلزار تو خندان. امشب ز مهراب دعا، امشب ز مهراب دعا، دیگر نمی آید صدا. صاحب عزا شد مجتبا، بین چشم تره زینب، خون شد جگر زینب. دوست داری زمزمه کنید؟ امشب ز محراب دعا، دیگر نمی آید صدا. صاحب عزا شد مجتبا، بین چشم تر زینب، خون شد جگر زینب. امشب یتیمان با نوا، امشب یتیمان با نوا، در کوچه ها گرم دعا، در کوچه ها گرم دعا، بین چشم تر زینب، خون شد جگر زینب. قرآن ها رو آماده کنیم، در مقابل صورت هامون بگیریم، یه دقیقه با خودمون تحمل کنیم، با خدای خودمون راز و نیاز کنیم. شاید که این آخرین شب قدری باشه که درک میکنیم. قرآن ها رو باز کنیم، مقابل صورت هامون بگیریم، حاجاتمون رو در نظر بگیریم، حاجاتمون برای خودمون، برای جامعهمون، برای جامعه بشری. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. قرآن ها رو بر بالای سر بذاریم. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من أرسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیه فلا احد اعرف به حق که منک. همه با هم ده منطقه. بک یا الله، 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 بک یا الله. ده مرتبه. الهی به محمد، 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 به محمد. الهی به علی، 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 به علی. الهی به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمتا به فاطمتا به فاطمه به فاطمتا به فاطمتا به فاطمتا به فاطمه. الهی بالحسن 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 بالحسن. الهی بالحسین 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 بالحسین. الهی بعلی ابن الحسین 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 بعلی ابن الحسین. الهی به محمد ابن علی 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 به محمد ابن علی. الهی به جعفر ابن محمد 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 به جعفر ابن محمد. الهی به موسی بن جعفر 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 به موسی بن جعفر. الهی به علی ابن موسی 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 به علی ابن موسی. الهی به محمد ابن علی 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 به محمد ابن علی. الهی به علی ابن محمد 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 به علی ابن محمد. الهی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علیین، بالحسن ابن علیین، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علیین، بالحسن ابن علیین، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی. الهی بالحجت، بالحجت، بالحجه، بالحجت، بالحجت، بالحجه، بالحجت، 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 بالحجه. صلوات الله عليهم اجمعين وسلام الله عليهم اجمعين. صلى الله على محمد وآل محمد. می رود مرتضا پیش خیر النسا، می رود مرتضا پیش خیر النسا، گیردن در بغل هر دو را مصطفی، گیردن در بغل هر دو را مصطفی. یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی. می رود مرتضی پیش خیر النسا، می رود مرتضی پیش خیر النسا، گیردن در بغل هر دو را مصطفی، گیردن در بغل هر دو را مصطفی. یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی، یا علی یا علی. همه عالم بود کربلای حسین، همه عالم بود کربلای حسین. پدر و مادرم به فدای حسین، پدر و مادرم به فدای حسین. یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین. از دل قتلگاه آید این زمزمه، از دل قتلگاه آید این زمزمه. تشنه لب کشته شد پسر فاطمه، تشنه لب کشته شد پسر فاطمه. ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدم. حسین جان ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدم. سوختگان غمت با غم دل خرمم، سوختگان غمت با غم دل خرمم. هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت. هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت.
با خبران غمت، بی خبر از عالمم، در شکن طره‌ات بست دل عالمی، در شکن طره‌ات بست دل عالمیست، آن همه دل بستگان عقده گشای همه. یوسف مصر بقا، در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمان، در طلبت مرد و زن آمده با درهم، تاج سر بلبشر خاک شهیدان توست، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدم، چون به جهان خرمی جز غم روی تو نیست، باده کشان غمت مست شراب غمم، در غم جسمت فؤاد اشک نبارد چرا، کاین قطرات عیون زخم تو را مرهمند. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم به یاد درگذشتگانمون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور